بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی ادائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در رابطه با ظرفیت‌هایی که خداوند علی اعلی به انسان عنایت کرده و به این واسطه او رو برترین و مهمترین مخلوق خودش معرفی کرده است، مطالبی رو بیان کردیم. از جمله برتری‌های انسان این است که مقام انسانیت از مقام ملک بالاتر است، به این معنا که آد انسان نه، ولی مقام انسانیت، یعنی آدم باید به یک منزلی، منزلتی، جایگاهی برسد تا آنگاه از ملک برتر شود. سه مصداق رو برای این مسئله می توانیم ذکر کنیم که دو تاش گذشت. یکی مقام رسالت که برای عموم بندگان دست نایافتنی، یکی مقام ایمان است که بین معانی که برای ایمان و مدارجی که برای ایمان ذکر کردیم فقط ایمان حقیقی مد نظر است، کسانی که به این مرتبه برسن، و الا اون پنج قسم دیگر اصلا ایمان نیست، به جهتی که اصلا تسلیم توش وجود نداره. که تا اونجا که لازم بود مطالبی رو بیان کردم، ولی برای رسیدن به مسئله و مقام ایمان برای انسان موقعیت وجود داره. مؤمنین حقیقی از ملک برتر هستن. مصداق سومی هم وجود داره که مقامی است دست یافتنی، و این مقام دست یافتنی هم اگر انسان بهش برسه از ملک برتره، و اون مقام، مقام محبین اهل بیت. در حدیث از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم وجود نازنینش فرمودن ان الملائکه لخود دامونا، بی گمان فرشتگان الهی خدمتگزاران ما هستند، و خدام و محبینا و خدمتگزاران دوستداران ما. واژه محبین، کسانی که با من در جلسات متعدد در واقع بودند، این رو میدانند که ما به هر کسی محب نمیگیم. امشب میخوام در این رابطه از یک دریچه دیگری وارد بشم. ببینید، ما یه محبت حقیقی داریم، یه محبت توهمی. ما اگر بحثی میکنیم میگیم محب اهل بیت، برخی محب اهل بیت هستند توهمی و بعضی محب اهل بیت هستند حقیقی. پس باید معنای محبت تبیین بشه، تفسیر بشه، تا ببینیم که محبت حقیقی به چه معنایی است. محبت یک رابطه قلبی، یک تمایل، یک گرایش، یک کشش قلبی بین محب و محبوب است. هم محب نسبت به محبوب گرایش دارد و هم محبوب نسبت به محب تمایل دارد، یک تمایل طرفینی. بنابراین اگر بخواهد بین دو حقیقت محب و محبوب یک تمایل طرفینی اتفاق بیفتد، مثلا ساحت مقدس حضرت حق را مثال بزنیم، ما محب خدا باشیم که خدا محبوب ما و محبوب ما که حضرت حق است محب ما باشد، اگر بخواهد این تمایل و کشش دوگانه بین محب و محبوب اتفاق بیفتد، لازم است یک واسطه ای بین محب و محبوب وجود داشته باشه، یه چیزی تحقق پیدا بکنه، تجلی پیدا بکنه که به سبب اون واسطه محب بتواند بگوید من نسبت به محبوب تمایل دارم، و به ملاحظه اون واسطه و اون عاملی که تجلی پیدا کرده محبوب بگوید این محب در این ادعا صادق است، من باید بتوانم به یک واسطه ای تمایلم را اثبات کنم، محبوب باید به واسطه همون عامل اون تمایل من رو تایید بکند و گرایش خودش رو اعلام بکنه. پس راجع به اون واسطه باید صحبت کرد. اگر در یک مقوله ای بین محب و محبوب تمایل طرفینی وجود داشته باشد، محب محبوب را عاشق باشد و محبوب محب را متمایل باشد، این محبت حقیقی است، ولی اتفاق نمی افتد مگر اینکه یک عاملی این دو را به هم وصل کند، یه واسطه وجود داشته باشد. تکرار می کنم که از ناحیه محب علامتی باشد که من به طرف تو تمایل دارم، و از طرف محبوب علامتی باشد برای تأیید که تو تمایل داری پس من نیز گرایش دارم. این محبت رو به خدا دست کم نگیریم. در ساحت مقدس قرآن کریم این آیه وجود دارد در سوره مبارکه عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر، سوگند به عصر که حقیقت انسان زیانکار است، در زیان است. خب این زیان چیه که انسان در اونجا وجود داره، در اون مهلکه قرار داره؟ وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین می‌فرماد بدونید انسان چه زمان زیانکاره؟ وجود نازنینش این حدیث رو بیان می‌فرمایند: خسرت صفقت و عبدن، در زیان است بنده ای که لم تجعل له من حبک نصیبا، برایش از محبت و عشق تو توشه و نصیبی وجود نداشته باشد. بنابراین ان الانسان لفی خسر یعنی انسانهایی که از عاشق خدا شدن محرومند، انسانهایی که نسبت به خدا هیچ تمایلی ندارند، هیچ کششی ندارند، و اون کشش توهمی مراد ما نیست، کشش حقیقی. کشش حقیقی واسطه گفتم میخواد. اون واسطه چیست؟ بر اساس فرمایش حضرت حق تعالی به وجود نازنین ختمی مرتبت در حدیث معراج، عامل واسط بین محب و محبوب عمل است. عمل تمام، حدیث رو گوش بکنید. وجود نازنین ختمی حضرت حق می‌فرماید به رسول گرامی: فمن عمل برضای، اگر کسی بر اساس رضایت من عمل کرد. برادر من، تو غسل جمعه میکنی، ازت میپرسم چرا غسل جمعه میکنی؟ میگی به خاطر اینکه در روایت نوشته کسی 40 جمعه غسل جمعه بکند بدنش پوسیده نمیشود. پس تو دیگه رضای منو نمیخوای، تو بخوای بدنت پوسیده نشه. پس کجا رضای منه؟ تو میگی که مسجد میسازی، مسجد رو هم از پول حلال میسازی. میگم برای چی ساختی؟ میگی برای که نامی از من باقی بمونه. پس رضای خدا چی؟ تو که خواستی نامی ازت باقی بمونه؟ معلوم میشه که اگر کسی بخواهد در حین عمل رضای خدا رو به دست بیاره، کار سختیه، بی سادگی ها نیست. رضا میفرماید فمن عمل به رضای، کسی عمل بکنه و رضایت منو طلب بکنه، نه ای که این قصد چه ثمره‌ای داره، اون روزه ماه رجب چه ثمره‌ای داره، اون روزه ماه شعبان چه ثمره‌ای داره، نماز شب چه ثمره‌ای، به این ثمرهش من کاری ندارم، من این کارو میکنم چون تو میخوای. حالا کسی که عمل بر اساس رضایت من انجام بده، الزمهو ثلاث خصال، او رو ملازم با سه خصلت میکنم، سه تا خصیصه رو همراه او میکنم. یک، اعرفهو شکرن لا یخالطهو الجهل، شکری را به او میآموزم که با جهل مخلوط نیست، او را عارف به شکری میکنم که با جهل مخلوط نیست. یعنی اولین گام این است که او را عارف قرارش میدهم. همین که دنبال عرفان میگردی، عرفان بخش عملیش این است که هر کاری را که میکنی به رضای خدا انجام بده. حالا بخش نظریش، حالا ما اونجا بحث میکنیم ببینیم، در جای خودش البته بحث میکنه، ببینیم حرفای که در اون کتب زده شده درست است یا فرمایشات حضرت زین العابدین علیه السلام به صحیفه سجادیه، ببینیم کدوم یکیش درسته، اونم قابل بحثه. اما نه، حالا دومین چیزی که من میدم و ذکرن لا یخالط هن نسیان، ذکر و یادی رو از خودم به اون میدم که فراموشی درش راه نداره، یعنی اون همیشه هوشیار است. عارف یک، هوشیار دو. سومین چیزی که بهش میدم و محبتن لا یعصر علی محبتی حب المخلوقین، محبتی را به اون میچشانم که هیچگاه محبت مخلوق رو بر من ترجیح نده، یعنی او رو عاشق خودم میکنم. یه آدمی که عارف باشه، هوشیار باشه، عاشق هم باشه، سه خصیصه این کجا بخواه پیدا کنی؟ این تو کدوم مکتب میشه؟ با کدوم دستورالعمل میشه؟ بابا دستورالعمل ساده شده عزیزم، خدا فرموده، اونم به پیغمبرش، که بابا اگه کسی میخواد به جایی برسه عارف بشود، هوشیار بشود و عاشق بشود، راهش اینه که عمل به رضای من انجام بده. رضا به ما میگن در بین اعمال هر دوش هم خوبه، اگه بخوای یکیشو انتخاب کنی ببین کدومشو خودت کمتر دوست داری. اونی که خودت کمتر دوست داری همونیست که خدا بیشتر دوست داره. چون گاهی اوقات ما روزه میریم اما نه برای رضا خدا، چون خودم دوست دارم. زیارت سید شهدا میریم اما نه به خاطر رضای خدا، چون خودم دوست دارم. اما زیارت سید شهدا در تعارض قرار میگیره با یه عملی که شاید خیلی من خوشم نیاد، مثلا یه انفاقی باشه، یه زمین خورده ای رو بلند کنه، خدا اون عمل بیشتر دوست داره. میگه یه عمل رضای منه. رضا، خصیصه رضای خدا در عمل اینه که ببین اون عملی رو انجام بده که خودت کمتر توش هوس داری. حالا الحمدلله رب العالمین ما که اصلا اهل عمل نیستیم، اگرم باشیم اون عمل روزه که هوس بکنیم. رضا، شما میبینید مردم نماز بیشتر میخونن ولی خمس کمتر میدن. ممکنه خمس بدن اصلا فکر نمی کنن، در حالی که تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه. این عمل هرچی سخته میشه رضا خدا توش بیشتره. حاضر هزار رکعت نماز بخونه ولی حاضر نیست خمس بده. اگرم خمس میده، حالا سه نقطه بذاریم تو بعد شاید الان لازم نیست راجع به صحبت کنم. خب بعد حدیث رو خدا ادامه میده، میگه من اگر کسی به رضایم عمل بکند سه تا خصلت رو ملازمش میکنم، اما ثمراتی داره. حالا این ثمرات رو گوش کنید ببینید چقدر خوشگله. یکی از اون ثمرات اینه که من محبت خودم رو در دلش میندازم به نحوی که محبت من رو بر عشق و علاقه دیگران ترجیح میده. زن و بچه داره اما خدا، ماشین و پول داره اما خدا، خدا رو ترجیح میده. بعد خدا میفرماید یک، فاذا احبنی، بنده وقتی اینجوری منو دوست داشته باشه احببت، منم دوستش دارم. و حببته الی خلقی، مخلوقاتم هم وادار میکنم دوستش داشته باشن، عزیزش میکنم بین همه مردم. کیو عزیز میکنم؟ تو عز و منتشا کیو عزیز میکنی؟ هر کسی که به رضای تو عمل بکنه وادار میکنم مردم دوستش داشته باشه. یک، و افتح عین قلبه الی جلالی و عظمتی، چشم دلش رو به روی جلال و عظمتم باز میکنم. یعنی چی؟ یعنی شنیدی حدیثو القلب و حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله؟ قلب میشه خانه خدا، در خانه خدا غیر خدا رو راه نده. میگه کسی که بخواد به اینجا برسه با من دوست داشته باشه، کسی که بخواد من رو دوست داشته باشه باید عمل به رضای من انجام بده. او واسطه عمل به رضایت خداست. سومین چیزی که میدم، فلا اخفی علیه علم خاصت خلقی، علم بندگان خاصم ازش پنهان نمی کنم. موسای کلیم الله، اما میفرستمش بره پیش خضر یاد بگیره. خدا خضر رو برای من و تو هم گذاشته، ولی خب ما دنبالش نیستیم عزیزم. خدا شاهده من رو زیاد عرض کردم، بازم میگم بعضی چیزا تکرارش بد نیست. اینقدر که این مردم محترم ایران به دنبال صاحب نفس هستن، دنبال صاحب زمان نیستن. یعنی یه آدم صاحب نفستر از امام زمان کسی سراغ داره؟ بسم الله. حالا که تو یواشکی بگو حاج آقا دنبال صاحب نفسم نمیگردیم، کجا پول هست؟ تازه این وضع بود دیگه نمونه. ولی اگر بخواهی علم بندگان خاص رو داشته باشی، یعنی جناب خضر رو در مسیر زندگیت قرار بده، امر ممکنیه. راهش اینه که عمل به رضای خدا انجام بدی. چهار، این چقدر خوشگله، فاناجی، من باهاش نجوا میکنم، یعنی درگوشی باش حرف میزنم، یعنی دائما مبدع ورودی الهامات من میشه قلب او. فی ظلم الليل، در تاریکی های شب، و نور نهار، در روشنایی های روز، حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین، اینقدر من در گوشی باهاش صحبت میکنم که دیگه اصلا حوصله نداره، اصلا رغبت نداره، دلش نمیاد که با دیگران حرف بزنه. و مجالسته مع هم، اصلا دلش نمیاد که هم نشینه با مردم بشه. خسته کننده میشن مردم برات، مگه بخواد به داد مردم برسه. 5 و اسمعه کلامی و کلام ملائکتهی، ملائکتی، کلام خودم، سخن خودم، سخن ملکم رو به گوشش میرسونم، میرسونم به گوشش. 6 و اعرفه السر الذی سترته عن خلقی، اون سری رو که از خلقم مخفی کردم بر اون آشکار میکنم، اون سری رو که از خلقم مخفی کردم، یعنی یه چشم بهش میدم که تمام اسرار رو میفهمم. و البسه الحیا حتی یستحی منه الخلق کلهم، لباس حیا و شرم برش میپوشانم به نحوی که همه مردم از او حیا کنن. و یمشی علی الارض مغفورا له، کاری باهاش بکنم که وقتی رو زمین راه میره همه براش مغفرت طلب کنن. و اجعل قلبه واعیا و بصیرا، قلبشو بیدار میکنم، قلبشو بینا میکنم، ظرفیت معرفت پیدا میکنه. میشه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. چجور ابراهیم حقایق هستی رو میدید؟ این قلب رو خدا برای کسی که عمل به رضای او میکند رو باز میکنه. بنابراین اگر محبت بخواهد حقیقی باشد، باید یک واسطه بین محبوب و محب باشد به نام عمل. از کی عمل بگیریم؟ قرآن کریم میفرماید پیغمبر ما به مردم بگو این کنتم تحبون الله، اگر واقعا خدا رو دوست دارید، فتبعونی، عملتون از من پیغمبر بگیرید، منو تبعیت بکنید. وقت من پیغمبر که تبعیت کردید، اون شق دوم درست میشه، یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. این میشه محبت حقیقی. لذا لازمه محبت تبعیته، منتها لازمه محبت حقیقی تبعیته. اگه محبت حقیقی باشه لازمش عمله. وقتی به قرآن رجوع میکنیم میبینیم خدا یه عده رو دوست داره، یه عناوینی رو مطرح میکنه، همه صاحبان این عناوین اهل عمل هستن، اهل کارن، اهل فعالیتن. من به چند تا اشاره میکنم از قرآن. 1 ان الله يحب المحسنين، خدا محسنین رو دوست دارد. 2 ان الله يحب التوابين، خدا توبه کنندگان رو دوست دارد. ان الله يحب المتطهرين، خدا پاکیزگان رو دوست دارد. ان الله يحب المتقين، خدا اهل تقوا رو دوست دارد. والله يحب الصابرين، خدا بردباران و شکیبایان رو دوست دارد. ان الله يحب المتوکلين، خدا توکل کنندگان را دوست دارد. ان الله يحب المقسطين، خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، خدا جهادگران در راهش را دوست دارد. اینا هیچ کدومشون بیکار نبودن، همه کارام از نوع کارهای سخت، صبر، جهاد. نگفتش مثلا فرض کنید که بعضی از کارهای آسون که خیلی به ذائقه ما خوش میان، نگفت کارهای سخت. و بر اساس روایت بیان مبارک معصوم این است: ان الله يحب كل قلب حزين، خدا هر صاحب قلب محزون رو دوست داره. حزن در عرفان عملی یکی از مقامات. انسان سالک محزونه، یا حزنش نسبت به خودشه، یا حزنش نسبت به جامعه است. نسبت به خودش افسوس میخوره، میگه 50 سال از عمرم رفت، چرا آدم نشدم؟ اگه آدم شدم نصف عمرم رفت، پس چرا بهتر نشدم؟ ولی نسبت به دیگران احساس مسئولیت میکنه. وقتی در رسالتش رو انجام میده سنگش میزنن، شانه خالی نمیکنه بره تو خونه بگه این مردم لیاقت ندارن، میشوره برای این مردم دعا میکنه. ان هؤلاء القوم، اینا نمیفهمن من چی براشون میخوام. این غم پیغمبره. دیشب آیهشو خوندم، مؤمنین به طرف کفر سرعت میکردن، پیغمبر خدا تسلیش میداد، یا ایها الرسول فلا یحزنک، ناراحت نشی ها، غم نخوری ها. خب من امت پیغمبر هم نسبت به خودم باید از این که نتوانستم اون چه که خدا میخواد باشم محزون باشم، و نسبت به وضع جامعه نگران باشم. برای من اهمیت داشته باشه مهاجرت جوانان، برای من اهمیت داشته باشه بیکاری جوانان، برای من اهمیت داشته باشد 20 میلیون خانوار زیر خط فقر بر اساس آمار خود رسانه. این باید بر من اهمیت داشته باشه. باید غم بخورم، باید قصه بخورم. حالا من قصه بخورم منتظر باشم دولت کاری بکنه؟ نه این کار کرد، نه اون کار کرد، نه قبلیش، نه قبلیش. حالا معلومی بعدیش کاری بکنه یا نه؟ خب من رسالت خودم انجام بدم تا جایی که میتوانم، ولی باید غم بخورم. وقتی غم بخورم و کاری نکنم، این بازیگریه. طرف دید بچه داره گریه میکنه، 20 تا نون دستش بود، به بچه گفت چرا گریه میکنی؟ گفت گشتمه. این پیر مرد با 20 تا نون هم نشست بغل دستش گریه کرد. مردم داشتن رد میشدن، گفتن شماها چرا گریه میکنید؟ گفت چرا بچه گریه میکنه؟ گفت بچه چرا گریه میکنه؟ گفت به خاطر که گشتشه. گفت عمو یه دونه نون بهش بده، نمیخواد براش گریه کنی. خب رفیق من، تو که داری خدا بهت داده، نمیخواد گریه کنی، به داد این مردم برس. اگه غم این مردم رو نخوری، نشایند که نهند نام ما آدمی. غم بخوریم آقا، خدا اینو دوست داره. دور مخارج زندگی خودشو میگیره، یه بخشش میده به مردم، گمنام هم میده به مردم ها. یحب کل عبد شکور، خدا هر بنده شکرگزاری رو دوست داره. پس بیار سال بحث شکر رو مطرح کردم. شکر نیست که بگی الحمدلله و غریر من عبادی شکور. او رو اونجا به چی گفتم؟ او رو خدا دوست داره. ان الله یحب المداعب فی الجامعه فی الجماعه بلا رفسن، خدا اهل شوخی در بین جماعت رو دوست داره، ولی بدون اینکه سخن ناروا بگه، بدون اینکه دروغ بگه، بدون اینکه کسی رو استهزا بکنه، بدون اینکه کسی رو تحقیر بکنه، بدون اینکه غیبت بکنه، بدون اینکه سخن زشت بگه، بدون اینکه کلام غیر واقعی بگه، این آدم بتونه یه جماعت محزون امروز جامعه ما رو بخندونه، خدای آدم دوست داره. نه اینکه ادای آذری رو در بیاره یا ادای لو رو در بیاره یا بسا اینا که بله. ان الله یحب الحلیم، خدا انسان بردبار، العفیف، پاک دامن، المتعفف، منیع الطبع، با سیری صورتشو سرخ میکنه. آدمی که کارت با استخونش خورده ولی براحتی به مردم رجوع نمیکنه. مراعت تب، مراعت طبع. می‌فرماید سلاستون یحبهم الله عز و جل، سه گروه هستن که خدا اونا رو دوست داره. رجلون غام من اللیل یتلو کتاب الله، آدمی که نیمه شب از خواب بلند شه قرآن بخونه. رجلون تصدق صدقتن به یمینهی یخفیها عن شمالهی، کسی که صدقه با دست راستش بده دست چپش نفهمه. این همین کمک مؤمنانهی که انجام میشه در فضایی که از اون منبع تا اون ماشینی که میخوان مثلا بار بذارن 3.40 متر آدم وای میسن. چرا؟ چون دوربین هست. او وقت یکی لباس نظامی تنشه، یکی لباس روحانی تنشه، اینا اصلا میخوان دیده نشن اصلا. به همین دلیل که 30 تا آدم تو 3 متر آدم جا میگیرن که چیه؟ حالا یه پاکت مثلا 2 کیلویی رو بخوام بذارن تو ماشین. این همون کمکیست که بله کمیته امدادش هم همینه. اینا درد جامعه ماست. 100 بارم گفتم ولی 2000 بار دیگم که بگی تو گوش کسی نمیره. متاسفانه اونایی که باید گوش بدن گوش نمیدن، چون اونا گوششون پر از این حرف هاست. محلی از اعراب نداره حرفای ما. به دنبال کار خودشون هستن. یه کسی آمده بود پیش من میگفتش که آقا من بخصه دخترم جهیزیه میخوام. حالا ما هم توانی که نداریم، که ما نه نفت داریم نه رانت داریم هیچی. ما شما مردم محترمی رو داریم که در طول سال با ما ارتباط داریم و خدا انشاءالله به شما عزت و برکت عنایت بکنه. این پولای شماست که ما میتوانیم به واسطش کارهایی رو انجام بدیم. ما بگفتیم چشم، جهیزیه رو تهیه بکنیم به دوستانی که مسئول کار بودن کار رو سپورتیم. و این خانم رفت دوباره برگشت گوهاج آقا این جهیزیه رو که بخوای به ما بدی در خونه ما میفرستین؟ گفتم نه. گفت چه جوریه کارتون؟ گفتم خب تهیه میکنم بعد صدات بزنم ببری. گفت آقا ما از کمیته امداد شو دختر اولم که شوهر دادم کمیته امداد، من اسم میبرم، ابایی هم ندارم، به جهت این که آقا روش غلط نتیجه درست نمیده. کمیته امداد به حمد الله و المنه وضع مالیش خوبه ولی هنوز نتونست کمک درست حساب بکنه به خاطر اینکه روش کارش غلطه. خب این جهیزیه دختر اول من که اول یه مش پلاستیک و این حرفا بود و خب حالا اون قدر ناشناسی کرد اب نداره، اما گفت 3 روز قبلش یه بنر در خونه ما زدن، بعدم اون کامیونی که اومده بود اهدایی کمیته امداد، آبروی دختر ما رو پیش داماد بود. داماد ما هر وقت درگیر میشد این رو به عنوان منت سر زن من سر دختر من بود. تو رو خدا اگه شما اینجوری به من بدین ندید. خب آقا جان اینا بعضی جعبه هایی که من دیدم توی از بزرگ تو تلویزیون میخوان کمک مؤمنانه بکنن، هر جعبه 6 جهت داره مکعب، اینا از 8 جهت اسم خودشون رو زدن که آره ما دادیم، آ فکر نکنی دیگری داده، ما دادیم. دستت درد نکن. تو فکر میکنی محبوب خدایی؟ والله اگر خدا تو رو دوست داشته باشه چیجو کمک کردنیه؟ یعنی اگر قدرتشو داشتن در هر لقمه‌ای که میتوانن قورت بدن اون مددجویان اونا اسم خودشون رو حک میکردن و طلب تو رو کار میکنن، که باز هم بدان ما این کار کردیم. ولی معصوم اینجور نمیگه، میگه آقا رجلون تصدق به یمینهی، با دست راستش بده دست چپ نفهمه. چقدر فاصله است؟ یه عرض 50 سانتیه که خیلی هم که ورزش کرده باشی بشی 60 سانت. بعد خدا کیو دوست داره؟ سومین گروهی رو که دوست داره، رجلون کان فی سریتن فنهزم اصحابه فستقبل العدو، کسی که در جنگ با دشمن قرار داره، رفقا فرار کردن ولی این هنوز وایستاده، همه احد رو ترک کردن ولی علی وایستاد. خدا اونو دوست داره. خدا کسی رو که پای امام باشه تا آخر وایسته دوست داره. خب این عناوین رو عرض کردم در باب محبت به خدا، که بدانید آقا محبت زمانی حقیقی است که یک واسطی بین محب و محبوب وجود داشته باشه، و اون واسط عمله. اگر اون واسط نباشه این دوتا رو به هم وصل نمی کنه برادر. وقتی محبت به واسطه این عامل خارجی طرفین شد، محب محبوب را و محبوب محب را، آنگاه میدونی چه اتفاقی میفته؟ این محبت میشه محبت حقیقی. وقت محبت حقیقی خودش دوتا مصداق داره، یکیش میشه محبت خالصانه، یکیش میشه محبت صادقانه. ببین چقدر ما از خدا فاصله داریم. من میخوام یه بحث دیگه رو بکنم، چون من میرم گاهی برام میگن که مثلا فرض کنید در فضای مجازی سوال از تو کردن، گاهی مجبورشم جواب بدم. بخوام مثلا محبت صادقانه، محبت خالصانه رو بخوام مطرح بکنیم، که اصلا اینا چی هستن؟ اینا بحثاش دیگه در جای دیگر. اما باید محبت حقیقی باشه. اما اگه محبت یه طرفه باشه، یعنی محب فقط باشه، این همونیست که از سه ناحیه با سید الشهدا در مسیر کوفه بیان کردن. سه گروه به امام حسین مراجعه کردن، امام از کوفه سوال کردن، اونا به تعابیر خودشون این جمله که مشترکه، مفهومن مشترکه، اونا به امام گفتن یا ابن رسول الله قلوبهم معک، اینا قلبن تو رو دوست دارن، ولی سیوفهم علیک، شمشیراشون با تو نیست، علیه توه. یعنی اون واسطه وجود نداره. آقا قاتلای سید الشهدا امام حسین دوست داشتن، ولی محبت محبت توهمی بود. چرا؟ چون امام حسین دنیای اینا رو تامین نمی کرد، یزید دنیاشو رو تامین کرد، پای یزید وایستادن. ولی قلبن حسین رو دوست داشتن علیه السلام. این علاقه قلبی یک طرفه خوابیست مشوش، این محبت نیست. یه دونه سوزن به خودت بزن مرادن، اگه امام حسین رو دوست داری چی کار براش کردی؟ گریه کردن آسان ترین کار برای امام حسینه، گرچه اگه درست اتفاق بیفته یک کار مقدسه. اما من که ره خدا رو من که نه، ولی اگر گریه کنی اهل ربا خوری باشه که به درد نمیخوره برادر من. کسی باشه که بیت المال رو دارن میبرن، اون اصلا حرفی نداره. یعنی هیچ رادع و مانعی وجود نداره. اینم من بهت بگم برادر، یواشکی بگم، در گوشت بگم، مملکتی که قوه قضایی فعال داره، پرکار داره، باید به حال اون مملکت گریستا. این جزء افتخارات ما نیستش که پرونده های زیاد تو دادگستری بهش رسیدگی بشه، این جزء بدبختی های ماست. یعنی ما نتوانستیم جامعه رو بر اساس اخلاق دینی تربیت بکنیم، که اگه کرده بودیم که اختلاس نمی شد دزدی نمی شد، که اگه اختلاس نمی شد و دزدی نمی شد که قوه قضاییه کاری دیگه نداشت دیگه، باید یه کاری بکنیم. یعنی کار به جایی باید برسه در مملکت اسلامی. این جزء افتخاراته. بیکارترین قوه بین قوای مملکت قوه قضاییه باشه. حالا اگر هم میخوان بیان تو کار، مشتی مردانه بدون تبعیض. رضا به امام گفتن آقا قلوبهم معک، اینا تو رو قلبن دوست دارن ولی به سیوفهم علیک، شما شمشیر و عملشون علیه توه، اون واسطه وجود نداره، این تشویشه. حالا منم میشه برم خونه فکر حسین جان من چی کار برای تو کردم؟ اولین چیزی رو که من باید خودم سوال کنم اینه که بابا از امام حسین من چی میخواد؟ نماز میخونم. خب اینه که خدا گفته که اهل بیت رو دوست دارم، اینه که خب پیغمبر گفته. امام از من چی میخواد؟ امام زمان برو از من چی میخواد؟ خب وقتی من نمیدونم، یبن الحسن من یه طرف هست عزیزم، چراغونی کردن و خرج دادن اینا خوبه بد نیست، اما همه چیزم اینا نیست برادر. اگر من توانستم واسطه رو ایجاد بکنم، ثابت قدم در محبت سید و شهدا هستم. 72 نفر. اون بقیه نامه نوشتن بیا وقتی اومد توحش رو به تمام معنا نسبت به سید و شهدا به نمایش گذاشتن، یعنی به صغیر و کبیر رحم نگردن، به جنگنده و زن رحم نگردن، چه اونی که علیش جنگی، چه اون که اسیرشون شد و زن بود، به هیچ کدوم رحم نگردن، به خاطر اینکه اینا قلبن امام حسین بود. آقا ما تو رو دوست داریم، اینم خیالشون بود. به روایت که رجوع میکنی، اگه بخوای سید و شهدا رو دوست داشته باشی، اگر بخوایم امام زمانمون رو دوست داشته باشیم، سه روایت برات میخونم. ببین میگه آقا لازمی دوستی ما عمل است. قال الصادق علیه السلام انام، بابا ما من بخوام امتیاز بدم، انا من امام زمان لا نعد رجل الرجل مؤمنا، من هیچ کسی رو مؤمن نمی شناسم، حتی یکون لجمیع امرنا متبعا مریدا، مگر آن که از همه اوامر ما پیروی کند. نه اونی که دوست دارم، من زیارت امام حسین رو دوست دارم، میگم این عالیه، اما اطاعت امام حسین رو دوست ندارم چون خیلی سخته. لذا امام میفرماید آقا لجمیع امرنا متبعا، و همه اوامر ما اطاعت بکند. الا و ان من اتباع امرنا و ارادتهی، بدانید از تبعیت ما الورع. ورع هم گفتم یعنی چی؟ یعنی یه جوری زندگی کنی که اصلا با گناه مواجه نشی، نه اینکه گناه کنی و توبه کنی. اگه گناه کنیم و توبه کنیم که تو با لهم لنا، ولی میگه آقا ما کسی رو میگیم، ما یکی از اوامر اون است که شما باید ورع داشته باشید. یه روایه. داستان دوم، داستان ابوالصباح کنانی معروف که مکررم من شدیدی. بنابراین حدیث اول حدیثی بود که امام صادق فرمود که آقا همه حرفای ما، نه گریه کردن فقط، نه زیارت فقط، اطاعت، ولایت، شباهت، معرفت، اینا هم هست، دستگیری هم مردم، اونم واقعا مؤمنانه، نه به این شکلیش که ما میبینیم که هیچ اصلا نتیجه نداره. برادر ابوالصباح اومد به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله، ما به خاطر اینکه به شما منسوبیم، مردم خیلی به ما بدی رو بیرا میگن، میگن اینا رافضی هن، اینا خبیث هن، با ما مطالعه، با ما کسب و کار نمی کنن، تجارت نمی کنن، ما رو خودشون، ما رو منزوی کردن بین خودشون. ما رو توقع داشت ابوالصباح که امام بگه نه نگران نباش، جدم رسول خدا جبران میکنه، نگران نباش مادرم حضرت زهرا، صدماتی رو که دیدید، لطماتی رو که خوردید، همه رو در دنیا و برزخ و آخرت جبران میکنه. حضرت فرمود مگه شما به ما منتسبین؟ چی شد فکر کردید به ما منتسبین؟ چطور یه همچین فکری به ذهنت رسیده آقای ابوالصباح کنانی؟ بعد حضرت فرمود ما اغل والله من یتبع جعفر منکم، قسم به خدا چه کم هستن کسانی که از جعفر پیروی میکنن بین شما. ببین آقا ما تو ایران خودمون داریم صحبت میکنیم، ما با عربستان کاری نداریم، ما با امارات کاری نداریم، ما داریم داعیه بین شیعه رو داریم مطرح میکنیم. ما میگیم به امام صادق منتسبیم، حضرت میگه بین شماها تابع ما کمه. اینما اصحابی منش تد ورع، اصحاب هم کسانی که شدید الورع باشن. حدیث سوم، وجود نازنین حضرت امام باقر به دوستانشون پیام دادن به خیسمه. خیسمه حج رو انجام داد، شرفیاب محضر حضرت امام باقر شد برای خداحافظی. از این حدیث آدم استفاده بکنه، اونایی که حج مشرف میشن، اونایی که مدینه بعد هستن به حج واقعی نزدیکتره، چون مکه میرن اعمالشون انجام میدن، بعد میان قبرستان بقی به ساعات مقدس حضرت امام باقر، امام صادق، حضرت مجتبی و حضرت زین العابدین عرض ادب میکنن. اونایی هم که توی عرفات آخ دستشون میرسه به اون که باید، خوشا به حالش امام این خیسمه حجش انجام داد و خدمت امام خداحافظی بکنه. حسن فرمود یا خیسمه ابلغ من ترا من موالین السلام، تمام دوستداران ما رو سلام منو بهشون برسون. و اوصهم به تقوی الله العظیم، و اونا رو توصیه کن به رعایت تقوای خدای بزرگوار. و ان یعود غنیهم علی فقیرهم، به اونا بگو که اغنیاتون متوجه فقرا باشن. و غویهم علی ضعیفهم، مقتدرینتون یعنی حاکمانتون زی دستان رو بپان. و ان یشهد حیهم جنازت میتهم، به تشییع جنازه میتتون برید. و ان یتلاقوا فی بیوتهم، ملاقات بکنید همدیگر رو تو خونه هاتون. الان البته وضع خرابه، خیلی خرابه، بخشش بخش کرونا هستش که قبول دارم، بخش مش گرانیه، اما آقا ضیافت رو میگه تو خونه هاتون داشته باشید، ملاقات داشته باشید. حالا دیگه خیلی که کرم بکنن تو سالن، یه مهمونی مثلا 30-40 نفره، ولی عظیم که فی بیوته، تو خونه هاتون هم دیگر ملاقات بکنید. حالا حتما که نباید مفصل باشه. فان لغی یا بعضهم بعضن حیات و عمل امرنا، وقتی شما تو خونه هاتون هم دیگر ملاقات میکنید احیای امر ماست، یعنی به هم دیگه دارید بگید ما با همین، به دشمن دارید بگید ما مودت داریم. و رحم الله عبدنا احیا امرنا، و رحمت خدا بر اون کسانی که امر ما رو احیا میکنن. یکی از ساده ترین راه های احیای امر عین به سلام الله علیه اجمعین ملاقات در خانه هاست. از بین رفته، بخشش گرونی قبول دارم، بخشش هم کرونا است. حالا ان شاء الله به حق حضرت امام باقر علیه السلام برای ریاست جهان به زودی دور بشه. این مقامات واقعیه برادر، میشه بهش رسید. اصلا بحث ما هم انعقادش به خاطر همینه که ما چی کار باید بکنیم به شأن و مقام انسان برسیم. مقام انسان از ملک بالاتره، بله بالاتره، ولی مقام محب. اما محب کیه؟ محب حقیقی که اهل عمله. این که اهل عمل است، نه این که قلبن دوست داره ولی عملن، یعنی یا علی میگه اما عملش سرصف معاویه است. خیلی مسئولیت داریم، خیلی مسئولیت داریم. خب این ظرفیت ها رو به ما داده خدا، ظرفیت برتری از ملک، ظرفیت اراده و اختیار و انتخاب، ظرفیت نطق و گویایی، ظرفیت شرم و حیا، ظرفیت آموزش و آموختن، ظرفیت پذیرش امانت الهی و ظرفیت گرامی داشت خدا. اینا رو خدا به ما داده که چی کار بکنیم که به یه جایی برسیم. دو تا مطلب پیش میاد، یک باید به کجا برسیم که نرسیدیم، دو چرا به اونجا نرسیدیم با این ظرفیت ها، چرا ما نتونستیم، که اصلا اصل بحث من همین بود. متا مقدماتش مقدمات لازمی بود، جور نبود که من بخوام وقتی رو خدای نکرده پر کنم، چون من اعتقاد دارم که از صراط باید رد شم و به ازای وقتی که از شما عزا میگیرم، به ازای نفرتون یک زمانی که میگیرم دو جواب بدم. همش الحمدلله قال الباقر قال الصادق، من جواب میدم. حالا مسئولیت جفتمون زیاد شد چون شنیدیم، بود عمل کنیم. اگه تا دیشب محب امام صادق علیه السلام بودیم، محب توهمی، خب خدا با ما کاری نداشت، میگفت اینا مستضعفن نمیفهمن. ولی الان ما میدونیم محب حقیقی باید باشیم، خب پس باید اقدام بکنیم. باید به کجا برسیم؟ یک، چرا نرسیدیم؟ دو، این بحثیست که انشاءالله اگر خدا ارادی کرده باشه در جلسه بعد ادامه خواهم داد. عرضم تمام.